اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
رسیدیم به ساعت 18، زمانی که زنگ اقتصاد به صدا در میاد.
زنگ اقتصاد. دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به زنگ اقتصاد امروز. زنگ اقتصاد امروز دوشنبه شروع شد. با افتخار تا حوالی ساعت 7 شب با شما همراه هستیم. امروز موضوع کلاسمون چیه؟ کلاس بورس داریم، کلاس بازاریابی و کلاس مدیریت منابع انسانی. عنوان کلاس ها رو گفتم خدمتتون که از همین اول برنامه اگه سوالی دارین از مدرسان و اساتید هر کدوم از کلاس ها، سوالتون رو بفرستین تا من از استاد درس مربوطه پرسش کنم. سامانه پیام کوتاه برنامه زنگ اقتصاد هست 30,36,37. رادیو اقتصاد در زنگ اقتصاد آموزش می‌دهد. کاغذ و قلم برای یادداشت و نکته برداشتن آماده داشته باشیم. بریم سراغ کلاس امروز. بگم می‌خوایم از چه مبحثی براتون بگیم. یک کلاس رایگان در خدمت شماییم. خیالتون راحت، ایدیسی نوشته که اساتید غیبت نمی کنن. خیر، خیالتون راحت، استادا امروز، نه امروز و نه هیچ وقت دیگه غیبت ندارن. در زنگ اقتصاد ست کلاس رو باید حضور پیدا بکنین دیگه. کلاس بورس با مبحث وظیفه شرکت های کارگزاری. کلاس بازاریابی با موضوع اهمیت مخاطب سنجی در بازاریابی. و کلاس مدیریت منابع انسانی با موضوع نیروی ناسازگار در مجموعه. کلاس ها و مبحثی که قرار اساتید مربوطه تدریس بکنن و خدمتتون عرض کردم. کلاس های ما رایگان هست. زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 است. تعطیلی هم نداری. ما اینجا دوره هم هستیم در زنگ اقتصاد که از کلاس ها لذت ببریم. اگر موضوعی برای شبهای آینده در نظر دارین حتما ارسال بکنید به 30,36,37. در خصوص هر کدوم از مباحثم که خدمتتون عرض کردم اگر سوالی هست ارسال بفرمایید به 30,36,37 سوال خودتون رو تا من از استاد درس مربوطه پرسش کنم. بی فوت وقت بریم به سراغ کلاس اول، کلاس بورس.
سرمایه، شاخص‌های سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
همراه زنگ اقتصاد رادیو اقتصاد هستین. شنبه تا چهارشنبه این برنامه تقدیم حضورتون میشه. اگه نقد و نظری دارین تماس بگیریم با 162. متشکرم از خانم ارمغان، پیامک دادن به 30036 37 و گفتن دوره آموزش نحوه تبلیغات هم کلاسش رو میگذارید، برپا میکنید؟ بله چرا که نه، یادداشت میکنیم و حتما در شبها و هفته های آینده درباره دوره آموزش تبلیغات هم در کلاس بازاریابی خواهیم گفت، موضوع رو یادداشت بکنیم. شما هم میتونید موضوع پیشنهاد بدین برای کلاس های روزهای آینده. بریم به سراغ کلاس بورس.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه زنگ اقتصاد. تو این بخش از گزارشی میخوام برم سراغ مردم و بپرسم که وظیفه کارگزاری ها توی بازار بورس چی هست؟
وظیفه کارگزاری ها انجام معاملات دیگه، پلتفرمی هن که معاملات اونجا انجام میشه، یعنی هر کسی که میخواد سهم بخره بفروشه باید از طریق کارگزاری انجام میده این کارو.
ارتباطی که با کارگزاری داره معمولا میگن میتونی بهش بدی بخره و بفروشه برات، جدا از این که معمولا رابطه بین شما و سازمان بورس و حالا اون سهام‌ها هست، از طریق حالا ایجاد کردن نرم افزارها و پنل‌های ارتباطی شما میتونید خرید و فروش رو انجام بدید، پول میریزید به حساب کارگزاری، اگر خرید شد اون برای شما پول واریز میکنه و اگر خواستید بفروشید پول میاد به حساب کارگزاری و اون میرزه به حساب شما. اولا چی گفت؟ رابطه بین شما و سهام‌ها و بورس ها محسوب میشه.
وظیفه کارگزاریایی که من تا اونجا که میدونم اینه که من نوعی وقتی بلد نیستم عرضم حضور شما که میزپره دست اون کارگزاریایی که این کارو برای من انجام میده. من میگم آقا 100 میلیون من بهت میدم، شما این بازاریابی رو برای من به اصطلاح اون بورس رو برای من انجام بده، ولی در کنار اون که درصدی هم میگیره. اگه خوب باشه من حاضرم اون درصد رو بدم، اون کارو برام بده، چون اون اطلاعاتش بیشتر منه، سوادش من، این که واقعا بلد باشم این خیلی مهمه.
زنگ اول کلاس بورس. درس امروزمون وظیفه شرکت‌های کارگزاری. سلام به شما خانم دکتر صادق نیای گرامی، درود به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگانتون، بخیر.
سلامت باشین. یه سوال از کلاس دیروز داریم در انتها، میخوام یه زمانی رو مشخص بکنیم پاسخگو باشین، ولی بریم سراغ مبحثی که امروز میخوایم دربارش از شما بیاموزیم. وظیفه شرکت‌های کارگزاری بهش اشاره میکنین؟ یه چند تا از این وظایف رو تا مسئولاتی که هست و برای همشاگردیامون پیش میاد رو مطرح بکنم.
ما طبق قانون به شرکت کارگزاری میگیم که این شرکت در واقع یک شخصیت حقوقی هستش که اوراق بهادار قابل معامله رو برای افراد و به حساب اونها معامله میکنه. یعنی اگه بخوام سادش بکنم، شرکت کارگزاری یک نهاد مالی واسط هستش که از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز گرفته، طی نظر و نظارت سازمان فعالیت قانونی خودش رو در بازار بورس انجام میده. به عبارتی نقش واسط رو بین خریداران و فروشندگان ایفا میکنه و فرآیند معاملات سهام، یعنی سهام یعنی اوراق بهادار سهام، اوراق بهادار کالایی و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که حالا مشتقه و انواع اقسام اونها هستش رو تسهیلش میکنه. همونطور که عرض کردم انجام این فعالیت هم نیازمند کسی مجوز در سازمان بورس و اینه که حتما باید عضو کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار باشن. و افرادی هم که تو این شرکت ها مشغول به فعالیت هستن افراد با تجربه خبره در حوزه صنعت مالی هستن و متخصص این حوزه هستن، چون بایستی تایید صلاحیت بشن طبق نظر سازمان بورس اوراق بهادار.
بسیار عالی. پس یکی از اولین قدم ها برای ورود به بازار بورس و سرمایه گذاری انتخاب یکی از این کارگزاری های بورس است برای ورود به فرایند معاملات. بسیار عالی. مشاوره و آموزش هم خانم دکتر جزء وظایف شرکت های کارگزاری به شمار میاد؟
بله، هر کارگزاری حسب مجوزهایی که دریافت میکنه، یعنی مجوز فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار سهام، مجوز فعالیت در بازار کالایی، بازار انرژی، یک زنجیره خدماتی رو هم به مشتریان خودش در واقع ارائه میده که ما دیروز که با هم صحبت میکردیم عرض کردم به صورت خدمات اینترنتی، خدمات در واقع تلفنی، خدمات حضوری. این طیف میتونه طیف گسترده‌ای باشه که اگه بخوام به وظایفش اشاره بکنم، یکی از موضوعاتی که شما بهش اشاره فرمودین برگزاری دوره‌های آموزشی هستش که اون هم به واسطه حالا فرایندی که وجود داره از بود غیر حضوری میتونن آنلاین و یا حضوری برگزارش بکنن و افراد از این موضوعات منتفع بشن. علاوه بر اون، همونطور که اول اشاره کردم، یکی از وظایفشون انجام معاملات هستش، تسهیل معاملات هستش. وظیفه دومشون این هستش که مشاوره بدن بابت پذیره نویسی و یا این خدمت رو دیروز در خصوص بازه اولیه بهش پرداختی. موضوع دیگه ای که وجود داره این هستش که شرکت های کارگزاری میتونن مجوز مشاوره سرمایه گذاری داشته باشن، در واقع در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام به افراد مشاوره بدن در خصوص ریسک و بازدهی اون، و یا یکی از وظایف دیگه ای که میتونن تو زنجیره خدماتشون داشته باشن بازارگردانی اوراق بهادار هستش. بازارگردانی اوراق بهادار، خب ما عرض کردم خدمتتون که و در بازار قیمت رو عرضه و تقاضا در واقع تنظیم میکنه و مشخص میکنه. برای اینکه مانع از نوسان شدید قیمت ها بشه، برای اینکه شناوری بازار رو تضمین بکنه، بازارگردان ها و مارکت میکر ها این فعالیت رو تحت نظارت سازمان بورس انجام میکنن که عرضه و تقاضا رو تسهیل بکنن فرایندش رو. علاوه بر اون، کارگزاری ها ممکنه یک سری اعتبار معاملاتی به مشتریان خودشون بدن. یعنی برفرض من یک مبلغی اعتبار میتونم حسب اون در واقع مانده خریدم داشته باشم و با استفاده از کارگزارم اعتبار معاملاتی دریافت بکنم.
یعنی اعتبار معاملاتی میدن به مشتریان؟
بله بله بله، در ازای این که اعتبار من با توجه به مبلغی که سرمایه گذاری کردم چه هستش، این رو کارگزار من مشخص میکنه که درصدی از کل اون مبلغ رو من میتونم اعتبار بگیرم، مازاد بر اون چیزی که پرداخت کردم رو از کارگزارم به صورت اعتبار دریافتش بکنم، و یا من تخفیف معاملات بگیرم نسبت به کارمزد معاملات. یه چیزی که من جمع‌بندی بکنم خدمتتون، طیف گسترده‌ای از در واقع خدمات از سمت کارگزاران ارائه میشه که در سراسر کشور و یا حالا به صورت این طیف نیاز هستش که اون شخصی که میخواد کد بورسی بگیره، کارگزارش رو حسب خدماتی که براش مد نظر انتخاب بکنه، که این خدمات در کل دنیا امروزه که داریم صحبت میکنه حتی به صورت روبات ها، روبو ادوایزر ها و در واقع الگوریتم های هوشمند ایجاد شده و این هم در اختیار افراد میتونه قرار بگیره، حسب اینکه کارگزارشون چه نهاد مالی باشه این خدمات به شدت گسترده.
درسته، من اینطور برداشت کردم خانم دکتر که اون شرکت کارگزاری رو که ما انتخاب میکنیم در واقع پل ارتباطی بین خریدار و فروشنده است. قبل از اینکه حضرت علی سر کلاس تشریف بیارین، یه بخشی رو شنیدیم، یکی از هموطنانمون میگفتند که برای ما خرید انجام میدن، پس به نوعی نه، با فرمان ما یه بستری رو آماده کرده این شرکت کارگزاری، فرمان ما رو اجرایی میکنه، اون پل پل هست، واسط هست. درسته؟
کاملا درسته، چون اگه کارگزاری ها نبودن، من اگر میخواستم سهام خودم رو بخرم یا سهامی که داشتم رو بفروشم، امکان این که به راحتی خریدار رو فروشنده رو پیدا بکنم برام ممکن نبود، چون یا اشل سرمایه گذاریم یا اون مدت زمانی که طول میکشید خریدار رو فروشنده رو پیدا بکنم، اینا شرایط شرایط راحتی نیستش. کارگزاران یک بستری فراهم کردن، یک پل واسطن بین خریداران و فروشندگان که به واسطه اون در واقع سفارشی که خریدار و فروشنده میدهن، این فضا رو تسهیل میکنن برای انجام معاملات که خریدار و فروشنده بتونن تو اون فضا معاملات خودشون رو انجام بدن.
بسیار عالی. یه سری بزنم به سوالایی که همکلاسی‌ها ارسال کردن به 30,036,37. یه دوستی نوشته درباره چه مبحثی صحبت میکنین؟ درباره وظیفه شرکت‌های کارگزاری صحبت میکنیم، حاضرشون رو زدن برامون گفتیم. میدونید که شرکت‌های کارگزاری وظیفه‌شون چیه؟ داریم درباره اون صحبت میکنیم. آقای شهریار از اردبیل گفتن که وجه تمایز کارگزاری‌ها با همدیگر رو بهش اشاره داشته باشید.
پسمت وجه تمایزی که کارگزاری ها دارن همطور که عرض کردم در خصوص مجوز هایی که کارگزاری ها دریافت میکنن که تو چه بازارهایی فعالیت بکنن، چه خدماتی رو ارائه بدن. یک سری از کارگزاری ها صرفا در بازارهای اوراق بهادار سهام در واقع مشغول به فعالیت هستن، یک سری از کارگزاری هستن که در قالب بازارها فعالیت میکنن، مجوزش رو دریافت کردن، خدمات متنوعی دارن. خب یه چیزی حوله حوش 110 تا کارگزاری تحت مجوز سازمان بورس ما داریم که اگه افراد مراجعه بکنن به سایت سازمان بورس seo.ir اونجا میتونن در واقع کارگزاری تحت نظارت رو ملاحظه بکنن و خب به صورت دوره‌ای هم آمار فعالیت کارگزاری ها و رتبه بندی ها اونها منتشر میشه و با رجوع به اونها میتونن کارگزاری خودشون رو حسب علاقمندی هاشون و مواردی که مد نظرشون هستش انتخاب میکنن و با اونها فعالیت خودشون رو انجام بدن.
پس اون شرکت کارگزاری به نوعی حکم وکیل اون فرد سرمایه گذار رو داره. زمانی که انتخابش میکنیم انگار وکیلی رو برای خودمون توی فضای بازار سرمایه انتخاب کرده. خانم ارمغان از تهران هم از همشاگردی خوبمون باز پیامک برامون ارسال کردن، گفتن درباره سرعت سامانه های کارگزاری ها هم بفرمایید. سرعت های یکسان هست یا نه کارگزاری با کارگزاری متفاوت سرعتشون؟
واقعیتش چیزی که وجود داره اینه که کارگزاری یک سری اطلاعات رو از حوزه معاملاتی سازمان دریافت میکنن. خب این تقریبا برای کلیت توی سطح حدودی مشخص قرار داره، اما به واسطه اون بستر معاملاتی یعنی سامانه معاملاتی آنلاینی که کارگزاری ها ازش استفاده میکنن و بعضا شخصی سازی اون شرکت نرم‌افزاری دارن که اون بستر رو براشون فراهم میکنه، امکان داره کیفیت ارائه سرویس برخط از کارگزاری به کارگزاری دیگه یک مقداری فاصله داشته باشه، یک مقداری تفاوت در تجربه اون بعد سرمایه گذار ایجاد بکنه، اما خیلی متفاوت نیستن. منتها حسب این که حالا فرد رجوع بکنه، فرد سرمایه گذار به کارگزاری مختلف و سامانه معاملاتی آنلاینشون رو بررسی بکنن، میتونن خودشون تصمیم بگیرن که از کدوم استفاده بکنن. چون همونطور که دیروز هم عرض کردم افراد یک کد بورسی براشون صادر میشه، اما میتونن چند تا کد سامانه معاملاتی آنلاین توی کارگزاری مختلف داشته باشن و این دست به افراد رو باز نگه میداره برای اینکه انتخاب خوب داشته باشن.
بسیار عالی. وقتی کلاس امروزمون تموم شده، سوالی که هانیه خانم کلاس دیروز پرسیدن رو مطرح بکنم. پرسیدن آیا بازار اول و دوم، دیروز درباره بازار اول و دوم در بورس صحبت کردیم، بازار اول و دوم که اشاره کردین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم معنا پیدا می‌کنه؟
ما دیروز بله در خصوص بازار اولیه و ثانویه صحبت کردیم، یعنی شرکت هایی که برای اولین بار در بازار تامین مالیشون از طریق سهام در واقع تمرکز اون سهام بود اتفاق میفته، برای صندوق ها هم این اتفاق وجود داره. ما دو جور صندوق داریم، صندوق صدور ادوار و صندوق قابل معامله یا ETF. این صندوق ها هم برای اولین بار وقتی توی بازار در واقع فرآیند تأسیسشون بعد از مجوز پذیرنویسی از سازمان بورس ایجاد میشه و شکل میگیره، یک دوره پذیرنویسی دارن. بعد از دوره پذیرنویسی مجدد حسب رویکردی که اون صندوق داره که صدور ابطال باشه که نیاز به کد بورسی نداره، ETF باشه نیاز به کد بورسی داره مثل بقیه سهام در بازار معامله میشه، اینها بعد از اینکه پذیرنویسی خودشون رو طی کردن افراد میتونن خرید و فروششون رو، معاملاتشون رو، اگر صندوق قابل معامله در بازار باشه یعنی صندوق ETF باشه، از در بازار ثانویه دنبال بکنن. این سوالی که پرسیدن جوابشون بله.
متشکرم، امیدوارم هانیه خانم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. سوال دیگه هم اگر همکلاسی‌ها دارن به 30,036,37 ارسال بکنن. امروز درباره وظیفه شرکت‌های کارگزاری داشتیم، سوالتون رو یادداشت می‌کنم و فردا از خانم دکتر صادق‌نیا پرسش خواهم کرد. متشکرم، بهره بردیم از کلاس امروزتون.
ممنون. خیلی خوشحال شدم که شما رو شنیدم و امیدوارم که شب خوبی برای شما و سایر شنوندگان عزیز باشه. شب بخیر و خدا نگهدار.
درود بر شما، به خدا میسپارمتون. کارگزاریا با عملکردشون موجب تطابق عرضه و تقاضا در بازار بورس میشن و با ثبت و ارائه داده‌های دقیق شفافسازی انجام میدند. بریم به سراغ زنگ دوم از زنگ اقتصاد امروز.
این واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
کلاس دوم زنگ اقتصاد امروز میخواییم درباره بازاریابی صحبت بکنیم با این مبحث. اهمیت مخاطب سنجی در بازاریابی، شما به ما بگین از سنجیدن و بررسی مخاطب در بازاریابی چیزی میدونید؟ 30,000, 36, 37.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. توی این بخش قراره بریم سراغ مردم باز هم و بپرسیم این مخاطب سنجیه توی بازاریابی به چه معنیه و چرا اینقدر مهمه.
بستگی به این داره که جنسی که شما دارید چه بازه یا چه گروه هدفی باشه متناسب با اون باید سعی بکنید برای اون سعی بکنید بازاریابی کنید و اون چیزی که اون دوست داره رو سعی بکنید توی جنستون معرفی کنید. مثلا یه محصول ممکنه که بازار هدفش جوانها باشه، خب طبیعتاً بازاریابی و فروش متناسب با اون. یه چیزی ممکنه مثلا برای پیرها باشه، مثلا برای اون متناسب با اون بازاریابی کنید.
مخاطب سنجی، خب اون بازار هدفه یه سری حالا مشتری بالقوه احتمالاً داره که مخاطب سنجی من اسم می‌کنم اینجوریه که تو ویژگی های اونا رو بشناسی که چه جور چه تیپ آدمایی هستن، چه نیازهایی دارن و اینها، و خب بر اساس همون شناختی که داری بری سراغشون و سعی کنی بفروشی محصولتون بهشون.
مخاطب سنجی همون روانشناسی شما فکر میکنه خیلی مهمه که بدون مشتری چی میخواد، اون چیزی که میخواد و بعد اجرا بکنی. اون یکی از بهترین چیزیه که مشتری رو مشتری میاره. چون زمانی که بهترین کار رو برای اون مشتری، حال فرق نمیکنه، دوستان وقتی میان اون کار رو میبینن، اون خودش مشتری میاره.
هجده و 23 دقیقه همراه زنگ اقتصاد هستین. میریم سر کلاس دوممون. کلاس دوم کلاس بازاریابی هست با موضوع اهمیت مخاطب سنجی در بازاریابی. شما هم با ما همراه باشین، به 30,036,37 پیامک ارسال بکنید و سوالی اگر درباره مخاطب سنجی در بازاریابی و فروش دارید مطرح بکنین، من از مدرس مربوط پرسش خواهم داشت. سلام میگم به آقای دکتر امید بخشلی، کارشناس بازاریابی و فروش. خوش اومدید به زنگ اقتصاد.
آقای مینایی سلام عرض میکنم خدمت شما. البته من بگم که من دکتر نیستم، من مهندس هستم.
درود
و اینکه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که در خدمتتون هستم براشون مفید باشه.
متشکر از حضورتون در زنگ اقتصاد و این کلاسمون. یه نگاهی بیاندازیم آقای مهندس بخشلی به راهکارهای شناخت مخاطب و در ادامه حالا بررسی نیازش که ما بتونیم بهترین محصول رو ارائه بکنیم. اول بازاریابی داشته باشیم، بعد بتونیم محصولمون رو بفروشیم.
بسیار عالی. حالا اتفاقا من داشتم گوش میدادم نظرات یه سری از دوستان رو که شما گرفته بودیم، خیلی به جا بهش اشاره کرده بودن. خب ما در بازاریابی یه مفهومی داریم که بهش میگن استراتژی بازاریابی یا برنامه ریزی بلند مدت برای بازاریابی. وقتی که بخوان این کارو انجام بدن، در واقع سه تا مرحله و سه تا گام رو باید طی بکنیم. مرحله اولش بخش موضوع بخش بندی بازار هست. یعنی چی؟ یعنی شما میای تمام افرادی که یا شرکت ها و سازمان ها خلاصه مشتریتون هستن رو، اینا رو میای بخش بندی میکنید. من در ادامه توضیح میدم که چطوری باید بخش بندی بکنید. تو فاز دوم یا گام دوم میاید در واقع شما بر اساس محصولی که دارید، حالا این محصول هم میتونه هم کالا باشه و هم خدمت، بر اساس محصولی که دارید در واقع اون گروه هدفتون رو انتخاب میکنید.
بله.
و در فاز سوم یا گام سوم حالا میاید برای اون گروه هدف شروع میکنید یک سری کارها و یک سری در واقع اقدامات رو انجام میدید که اون گروه هدف شما رو بشناسن. این خیلی ساده اگه من بخوام بگم میشه برنامه استراتژیک بازاریابی یا برنامه ریزی بلند مدت برای بازاریابی. پس شما باید اول کل بازارتون رو بخش کنید، بخش بندی کنید، بعد بیاید گروه هدفتون رو انتخاب کنید و در فاز سوم یا مرحله سوم بیاید برای اون گروه هدف شروع کنید اقداماتی انجام بدید که در واقع بتونن محصول شما رو بشناسن و در نهایت خرید بکنن.
درسته، پس همینه که اینقدر مخاطب سنجی توی کسب و کارها اهمیت داره و به تبع اون تحلیل اطلاعات و داده ها. چرا اینقدر تحلیل داده ها و اطلاعاتش دشوار هست؟ اون چیزی که میگیریم از مخاطبان خودمون خیلی سخته که سنجه بکنیم که حالا درست بوده، غلط بوده، چقدر اثر گذاشته، چقدر جدی بوده و چقدر میشه بهش اعتماد کرد.
ببینید حالا این راجب سختی شما صحبت کردید، البته که این کار واقعا کار سختی هستش، هم به لحاظ اجرا یعنی جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از مشتریان بازار هدف و هم به لحاظ در واقع بودجه و به هر حال مبالغی که صرف تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات میشه. یعنی شما هم باید کار زیرساختی انجام بدی و هم کار اجرایی سنگینی باید انجام
همینطوره.
اما اینکه فرمودید چرا انقدر اهمیت داره، من ته خط یا ته مسیر رو میخوام راجبش صحبت کنم. در نهایت شما میخواییم بفروشیم، یعنی هر فروشگاهی مغازه‌دار میخواد محصولش رو بفروشه، یه شرکت یا یه سازمانی اگه داره تولید کننده است میخواد باز تو بازار محصولاتش رو عرضه کنه، حتی اگه کسی داره کار خدماتی انجام میده، فرض کنید مثلا داره کار تأسیسات انجام میده، مثلا داره خدمات بیمه انجام میده، حالا شغلای مختلفی که تو سطح جامعه هستن، در نهایت شما اگر بتوانید بازارتون رو درست بخش بندی کنید و نیازهای بازار هدفتون رو درست شناسایی کنید، خب خیلی طبیعیه که میتونید محصولتون رو بر اساس نیازهای مشتری طراحی بکنید. من یه مثال خدمتتون عرض کنم. به عنوان مثال یکی از در واقع شاخص هایی که ما میتونیم مشتریان هدفمون رو باهاش بخش بندی کنیم مثلا منطقه جغرافیاییشونه. فرض کنید که من یک کار خدماتی دارم و مثلا در محله عرض کنم مثلا شرق تهران دارم این کار رو انجام میدم، دارم این خدماتم رو ارائه میدم، خب طبیعیه من اگر بیام همه مشتریان یا همشهریایی که توی شهر من هستن رو اطلاعات و داده هاشون رو داشته باشم که خب به من کمکی نمیکنه. من باید بیام اینا رو بخش بندی کنم و مثلا مناطقی که تو حوزه فعالیت منه و من میتونم مثلا بهشون خدمتی ارائه بدم رو انتخاب کنم. یعنی طبیعتا مثلا من غرب تهران افرادی که اونجا ساکنن که خب در واقع مخاطب هدف من نیستن.
بله.
اونجا حتی من اگه اطلاعات داده هاشون شماره تلفن هاشون هر چیزیشون هم ازشون داشته باشم باز به درد من نمیخوره. آفرین. یکی پس یه همینجوری یه شاخص الان من خدمتون گفتم، پس در واقع محل زندگی، محل موقعیت جغرافیایی مشتریای شما میشه یکی از اون شاخص هایی که میتونید بازارتون رو باهاش بخش بندی کنید و مخاطباتون رو با همین شاخص موقعیت جغرافیایی بشناسید. حالا که این کار کردی تو فاز دوم مرحله دوم میرید شروع میکنید با اینا در واقع ارتباط برقرار کردن، تبلیغات کردن تو اون منطقه و موقعیت خاص تا بتونید در واقع خدمتتون رو بهش ارائه بدید.
بسیار عالی. یه سوال برای خودم پیش اومده، از چه گروهی باید مخاطب سنجیده شه آقای مهندس بخشعلی؟ مخاطبی که هنوز از محصول خدمت ما استفاده نکردم میتونه توی مخاطب سنجی حضور پیدا بکنه و اون نظر و رأیش چقدر اثرگذاره، یا نه صرفا بعد از مخاطبی باشه که از اون محصول یا سرویس